ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر خارجه بریتانیا واکنش نشان داد. و یک نماینده مجلس ایران خواهان بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب این مجمع رسیده است. آقای انصاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این لایحه صبح روز شنبه با اصلاحاتی جزئی در 2 یا 3 مورد به تصویب رسید. قانون مبارزه با پولشویی بیش از 10 سال پیش در ایران تصویب و اجرایی شد، اما دولت حسن روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه پولشویی پس از انجام برخی اصلاحات آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. این لایحه پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان رد شده بود و برای رفع اختلاف و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه بریتانیا درباره پرونده نازنین زاغری را عجولانه و نادرست توصیف کرد. جرمی هانت روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل تصمیم نازنین زاغری مبنی بر آغاز اعتصاب غذا در زندان انتقاد کرده بود. خانم زاغری رادکلیف روز 13 دی ماه همراه با نرگس محمدی فعال سیاسی اعلام کرد که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانیش دست به اعتصاب غذا می‌زند. جرمی هانت همچنین می‌گوید که ایران به منظور فشار دیپلماتیک خانم زاغری را به گروگان گرفته است. ایران همواره این اتهام را رد می‌کند. نازنین زاغری رادکلیف از سال 1395 به اتهام جاسوسی و تلاش برای سرنگونی نرم در جمهوری اسلامی در زندان به سر می‌برد. محمد کاظمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار بررسی ادعای اسماعیل بخشی پیرامون شکنجه شده است. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهارات اسماعیل بخشی را موجب فضاسازی بسیار علیه جمهوری اسلامی شده خوانده و گفته است که دستگاه قضایی باید به آن رسیدگی کند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت‌تپه روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود درباره شرح وقایع بازداشت 25 روزه‌اش نوشته که مورد شکنجه قرار گرفته است. آقای بخشی در ادامه خواستار پاسخگویی محمود علوی وزیر اطلاعات در این باره شده است. در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ده‌ها کارگر بازداشت شدند و از جمله علی نجاتی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. در خبر دیگر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید در دادگاه بدوی برای شهرام جزایری از متهمان سابق اقتصادی حکم حبس طولانی مدت صادر شده است. شهرام جزایری در مرداد ماه زمانی که قصد خروج غیرقانونی از مرز بازرگان را داشت دستگیر شد. بنابر حکم دادگاه آقای جزایری هنگام دستگیری ممنوع الخروج بود و اتهام دیگری نداشت. مجازات تلاش برای خروج غیرقانونی از مرز چندین ماه حبس تعزیری و جریمه نقدی دارد. شهرام جزایری در سال 1381 به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد و بعد از یک بار فرار سرانجام در سال 93 آزاد شد. دادستان تهران همچنین درباره صدور حکم برای محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت در آینده‌ای نزدیک خبر داد. محمد رضا خاتمی متهم به طرح ادعای تقلب 8 میلیون رای در انتخابات سال 88 شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم شنونده یه برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه انتقاد گزارشگران بدون مرز از اجرای حکم شلاق مدیر یک کانال تلگرامی و ادامه بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران. تایید حکم 51 سال زندان برای 15 شهروند بهایی در اصفهان و استان سیستان و بلوچستان و آخرین وضعیت پرونده 8 فعال محیط زیست که از 11 ماه پیش زندانی‌اند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در حالی که پرونده قضایی 8 فعال محیط زیست برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، محمد حسین آقاسی وکیل مدافع دو تن از این افراد اعلام کرد قاضی صلواتی به موکلان او گفته که وکیل دیگری انتخاب کنند. سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طهباز، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه 8 فعال محیط زیستند که از بهمن ماه 96 در بازداشت به سر میبرند و با اتهام‌های امنیتی مواجهند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، درباره عدم پذیرش وکالتش در این پرونده میگوید:
ظاهرم یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش من مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکنه این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. به موکل من اعلام شده که بهتر که از وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه‌ای رو انتخاب کنید. نمیتونم رسما ادعا کنم چون یک عمل غیر قانونی هستش و بر اساس مفاد قانون آیین دادگستری کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه.
گزارشگران بدون مرز از اجرای حکم 74 ضرب شلاق برای محمد حسین سوداگر، مدیر کانال تلگرامی سوزباز نیوز خبر داد و این مجازات را غیر انسانی توصیف کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان همچنین اعلام کرد که صلاح الدین رنجبر، مدیر کانال تلگرامی ارومیه دنگ، دوم دیماه برای گذراندن حکم یک سال زندان خود روانه زندان شد. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
اتهام هایی که طی سالهای گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. این گونه اتهامات هستند تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. تا کنون علارغم دادگاه های نامنصفانه ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستند، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده.
خبرگزاری ایسنا از صدور حکم شلاق برای 11 متهم در تبریز خبر داد. این افراد که از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریزند، به اتهام فساد مالی و ارتشا علاوه بر شلاق به تحمل زندان، انفصال از مشاغل دولتی و جریمه نقدی محکوم شدند. حکم شلاق در ایران در حالی همچنان صادر و اجرا می شود که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها از مقامهای ایران خواستار توقف مجازات‌های بدنی شدند و آن را غیر انسانی و ظالمانه نامیدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره مجازات شلاق می گوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات های دیگر دست بریدن.
حکم 6 شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان تایید شد. هوشنگ مختاری، بیژن اسلامی، علی محمد انوری، منوچهر بارقی، بهادر کامجو و فهیمه اسحاق به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. همزمان احکام زندان 9 شهروند بهایی در استان اصفهان هم تایید شد. افشین بلبلان، سهام آرمین، فرهنگ صحبا، انوش راینه، علی ثانی و میلاد داوران هر کدام به 6 سال زندان و بهاره زینی، سپید روحانی و فوجان رشیدی هر کدام به 4 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت داخلی به زندان محکوم شدند که کاملا اتهامات بی اساسی هست. همین که عضویت در جامعه بهائی رو یکی از اتهامات خوندن، این خودش واضح نشون میده که دستگیری و محکوم کردن اینها کاملا دلایل مذهبی داشته. یکی از اتهاماتی که واقعا حتی نمیشه فهمید چطور میتونه اتهام باشه، دعا خوندن با دیگران هست که تو این سند آورده شده. یکی از اتهامات دیگه اینها تبلیغ علیه نظام بوده که سالها هست به بهائیان داده شده که کاملا بی اساس هست.
نرگس محمدی و نازنین زاغری در بیانیه مشترک اعلام کردند که در اعتراض به عدم رسیدگی درمانی از 24 تا 26 دی ماه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت سال 94 در زندان به سر می‌برد، به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده و نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی هم از فروردین ماه 95 زندانی است و به اتهام مشارکت جهت تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و توضیحاتی درباره وضعیت همسرش.
نرگس دو تا بیماری مهم داره، یک فلج عضلانی، دومش هم آمبولی است. این نیاز داره به رسیدگی ممتد پزشکا تا این بیماری کنترل بشه. به دلایل مختلف در اعزام نرگس بیمارستان مشکل ایجاد میکنه. حتی تقاضای ما این بوده که مرخصی استعلاجی بودن بشه، بستری بشه تا این بیماری ها کنترل بشه، ولی اینم باش موافقت نشودن. واقعیت نیست که اینو انتقام گرفتن از یه فعال حقوق بشر و زندانی سیاسیه و اینو قدرت نمایی در مقابل زندانی.
و چند خبر کوتاه. قرار بازداشت امیر سالار داوودی، وکیل زندانی، برای 1 ماه دیگر تمدید شد. امیر سالار داوودی که طی سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، از 9 آذر ماه در بازداشت به سر می‌برد. کوروش کرمپور، مدیر مسئول هفته‌نامه یادگاری، معلم، شاعر و نویسنده اهل آبادان، روز یکشنبه 9 دی ماه بازداشت شد. علت بازداشت او نامعلوم است. آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران از صدور حکم 2 سال زندان برای آزاد صالحیان، شهروند ساکن سقز، خبر داد. او در دادگاه انقلاب این شهر به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده است. دیدبان حقوق بشر از وضعیت نامناسب علیرضا توکلی، فعال تلگرامی زندانی، و اعتصاب قضای او در اعتراض به عدم دسترسیش به امکانات درمانی خبر داد. احمد تقوی، فعال صنفی معلمان در شهرستان ابهر، از 3 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد، اما از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام